مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعد اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو،
با من هستید آقای دکتر؟
بله با شما هستم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
من یه سری مسائل مشکلاتی داشتم که میخواستم در مورد اونا باهاتون صحبت کنم. قبلش یکم از خودم براتون بگم. من 30 سالمه، از ایران تماس میگیرم. از این خانواده شلوغیم. ما 9 تا برادریم که من 7 تا نیم. پدرم رو که بچگی از دست دادم. من 2 سالم که پدرم خود کرد و تصویری ازش که ذهنم نیست. مادرم هم هنی الان 6 ماهه که خود کرده.
من فقط نه این که هنوز میخونه حرفا با هم، ولی اگر شما 2 سالتون بوده که پدر فوت کردن، 2 تا بچه بعد اون فرصت به اون کوتاهی پدر جون باز 2 مرتبه 8 و 9 هم آوردن.
بله، من 2 تا بچه پدر از من که یکشون 1 سال از من بزرگ کوچیکتر و یکشون 2 سال از من کوچیکتر و مامانم اون موقعی که پدرم فوت کردن باردار بودن سر برادر.
به من بگید پدر چند ساله بودن که فوت کردن عزیز؟
پدر من 52 سالشون بود که فوت کردن.
شغل و کارشون چون؟
پدر من خارج از ایران کار میکرد ولی ما خودمون توی ایران بودیم.
یعنی کجا خارج از ایران؟
توی کشور امارات.
یعنی شون میرفت و میامد؟
البته تا فرزند سوم اونجا بودن، بعدش دیگه ایران بودن.
اوکی.
و شغل آزاد داشتن بعد از
اوکی. خب چه خبر بود کودکیتون؟ خب اون کودکی که معلومه بسیار آشفته و
بله، خیلی مشکلات زیادی داشتیم چون که مامان منم خب نه سوادی داشت نه اونجایی که ما زندگی میکردیم و میکنیم و برای یه ذره بی سواد و کسی که هیچ کاری و مهارتی بلد نیست هیچ کاری نبود، ما واقعا هیچ درآمدی نداشتیم و واقعا بعد از اون فرق وحشتناکی بزرگ شدیم در حدی که ما لباس گرده های بقیه رو میپوشیدیم و یعنی مردم رو میپوشیدیم و با صدقه و کمک فامیل زندگی میکردیم دیگه. حالا به ما نفته چقدر حقارت کشیدیم توی همه اون سالها و این وضعیت هم تو ادامه داشت تا وقتی که برادر دومم رفت سر کار و ما بالاخره از این وضعیت فلاکت بار اومدیم بیرون. و اون موقع من 16 سالم بود که متوجه وضعیتمون بهتر شد.
میگفتی عزیز بگو از دم میشنوم نه میشنوم من وقتی میخواستم قطعت کنم
آخه من صدای شما رو خیلی
آخه من حرفی
دارم
من حرفی نزدم عزیزم بگو.
بعد الان ما هنوز همون منطقه زندگیم که میکنیم که قبل از زندگی میکردیم و اینجا یه روستای کوچیکیه خیلی دور افتاده هیچ امکاناتی نداره و یه جمعیت خیلی کمی داره شاید حدود 60,000 نفر.
چند هزار نفر؟
60,000 نفر.
خب وقت چه امکانه تو از نظر درس و کار خودت چه کردی عزیز؟
ما هممون خداشکر هممون درس خوندیم و به جز دو نفرمون هممون دانشگاه رفتیم و حداقل لیسانس رو داریم. من خودم هم لیسانس دارم، کار میکردم تا همین یه سال پیش، حدودا یه سال پیش از کارم اومدم بیرون چون که میخواستم دوباره درس بخونم برم دانشگاه. اگزام فقط این بود که از اینجا برم، یعنی واقعا من قصد ادامه تحصیل نداشتم، فقط یه بهونه ای بود که از اینجا برم بیرون چون بدون این بهونه من اجازه نمیدادن که از اینجا برم جای دیگه ای.
یعنی این اجازه رو خواهر برادرای بزرگتر نمیدادن؟
بله اصلا همچین اجازه ای نمیدن به هیچ عنوان، یعنی خیلی اصلا جا نیفتاده اینجا همچین چیزی که یه دختر بخواد تنهایی پاشه بره یه جای دیگه. حالا واسه درس خوندن شاید اجازه بدن ولی برای کار و اینا که اصلا.
حالا درسته که شما ازتون 6 تا بزرگترن ولی چند تاشون هستن که تو این کارا اینقدر دخالت میکنن یا نظرشون رو به بقیه تحمیل میکنن؟
همهشون، یعنی کلن خانواده ما چون پدر بالا سرمون نبوده و مادرم هم آدمی نبوده که بتونه خانواده رو مدیریت کنه و نظر و عقیدش رو بگه، یعنی همیشه برادر و خواهر بزرگم برای خانواده تصمیم میگرفتن. مامانم همیشه با اونا مشورت میکرد، هفته اول و آخر هم اون دوتا میزدن.
خب اون دوتا الان اون دوتا میگردن خودشون نه متوجب اون دوتا که الان حتما ازدواج کردن دو صاحب خانه و زندگی و بچه هستن درسته؟
بله من خب. حتی خواهر بزرگم رو توی 13 سالگی شوهرش دادن و خواهرزاده بزرگم هم یک سال از من بزرگتره.
به من بگو عزیز تو با کی زندگی میکنی همکنون؟
الان مامان من بودم 6 ماه که فوت کرده و الان برادرم همشون ازدواج کردم، فقط منو اون داداشم که دو سال از من کوچیک‌تره با هم توی خونه.
خب آیا امکان و احتمال ازدواج تو هم هست؟ به کسی هست تو دور برد؟
آخه میدونید اینجا امکانش، البته میدونید اینجا یه جوریه که سن ازدواج واسه پسرها، یعنی تا 27 سالگی میتونم بگن که اصلا 27 به بعد دیگه پسری نیست، شاید تک و توک باشه سنش بالا 27 سال 28 سال باشه ولی اونم شب نمیاد که مثلا بره با یه دختری همسن و سال خودش بره ازدواج کنه، اونم مطمئنن یه دختر 20 ساله یا نهایتا 24 ساله رو انتخاب کنه.
نه حرف درسته عزیز. تو چرا اینقدر با وجودی که همه درها و راه ها بسته بود خودت ازدواج نکردی عزیز؟
راستش من نمیخواستم اینجوری ازدواج کنم، من همه خواهرام همین چیزی ازدواج کردن، یعنی شوهرشون رو شاید سر ازدواجشون دیدن ولی من نداشتم اینجوری ازدواج کنم. خواستگارایی هم داشتم، حالا چه تو فامیل چه غریبه، ولی مقاومت کردم با همه اینا و نمیخواستم این شکلی ازدواج کنم چون اصلا حتی شاید حالا چند سال پیش که اصلا شاید نمیدیدی همون سر ازدواج میدیدی، الان جدیدن های باره بهتر شده، شاید بتونی مثلا تا موقعی که باش ازدواج کنی تلفنی و اینا باش صحبت کنی ولی حضوری که اصلا.
به من بگو عزیز رشته تحصیل یا کار چی عزیز؟
من مدیکال لب خوندم.
خب اون رشته خوبی هده اقل این کار براش میتونه جای مختلف باشه. خب
بله.
اینگونه که تو من میگی خانواده به تو یک اجازه بیرون رفتن از شهر رو نمیدن مگر دلیل یا بهانه ادامه تحصیل باشه، دو چطور روی تو خیلی فشار برای ازدواج نیوردن برای که توی همچه جامعه‌ای؟
من توی 16 سالگی باز نامزد کردم بدون اینکه نظر منو بپرسن، خودشون بریدن و دوختن و نامزد کردیم، ولی چون من همش گریه میکردم و خودشون هم یه جورایی فهمیده بودن که این پسره مثلا ممکنه یه چیزای بدی داشته باشه، یعنی آدم مناسبی نباشه، دیگه خودشون به هم زدن. بعد از این که اینجوری به هم خورد و چون اونم فامیل بود، بعد یه جورایی کدورت و اینا پیش اومد، از اون به بعد دیگه نظر آدم میپرسیدن، یعنی گفتن که زیرکی.
خب بنابراین ببین عزیز، تو زندانی رو که داری برای من توصیف میکنی، با توجه به اینکه دختر بسیار خوبی هستی، کاملا پیداست، یعنی میشه در کلامت اون رو حس کرد، و خب چاره‌ای نداری، اگر با این دلیل یا بهانه میتونی بری یه رای درست کنی برای اینکه یک بری توی شهر بزرگی و بعدم بری اونجا درس بخونی، اگه بتونی خودتو اداره کنی، خب من فکر میکنم همین گونه از این قفس نجات پیدا کردی، و الا با توجه به اون چی که میگی که درسته، ناچار باید زن یک کسی بشی که به هر حال مسائل و مشکلاتی داره که حاضر یه دختر 30 ساله رو تو اون محیط و جوی که حاکم هست بگیره. و خب
الان برای دختر 30 ساله فقط یا باید زن دوم بشی یا باید مردی که حالا شاید همسرش فوت کرده و بچه داره، اینا همچین موردایی فقط.
دقیقاً یعنی به یه نوعی تو همین گونه محکوم میشی به اینکه بدترین انتخابا رو که تازه دیگران برای تصمیم گیرن انجام میدی. خب چاره جز این نداری که بیای بیرون عزیز، یعنی من دلیلی نمیبینم، یعنی هر خطری هست. ببین عزیز، اگر خیلی به صورت واقعی و به یک اعتبار میشه گفت فیزیکی جلو تو رو بخوان بگیرن، البته حالا گفتی به بهانه و دلیل درس، شاید نه، خب دیگه نشون میده کار چقدر خراب است و چقدر اونا بیرحمند و گیر و گرفتار یک زمینه فرهنگی و سنتی واقعا بیمارگونه هستن. اگر که نه، اگر این که اونا این گونه مانع نشن، خب حالا قضاوت و نظرشون اصلا نباید برای تو اهمیت داشته باشه، برای که قضاوت و نظر آدمایی است که نادانند و خودخواهند و در حقیقت قربانی محیط اطرافشون هستن. بنابراین تو اصلا هیچ گزینه دیگری نداری جز این که به دلیل یا بهانه درس بیای بیرون عزیز.
آقای دکتر، من پارسال که از کارم اومدم بیرون شروع کردم درس خوندن، ولی تقریبا یک ماه و نیم آخرش مواجه شد با مرضی مامانم که کلا بیمارستان و همش درگیر بیمارستان و دکتر اینا بودیم، و من اصلا آزمونم رو ندادم. روز بعد از آزمونم مامانم فوت کرد.
خب از اون بابت متاسفم، یعنی اینجا هم به هر حال اتفاقات با تو نساخته، ولی این چه تأثیری داره عزیز؟ یعنی تو اتفاقا حالا شاید درسته که یه فرصتی رو از دست دادی، ولی الان یه آمادگی بیشتری داری تو همون زمینه و رشته، اگر همچنان میخوای و نظرت همونه بری. ولی من اصلا دلیل نمیبینم که یه گشایشی که پیدا شده یا پیدا میشه و در قفس برای لحظاتی هم باز میشه، تو اونجا بمونی عزیز. اصلا نه ترس،
برای که میتونم برم بعد، یعنی میتونم یواشکی برم ببینیم که بهشون اطلاع بدم، بعد که رفتم بهشون خبر بدم، و شاید دنبال من نیاد اونجوری که مثلا بخوان ما هر جوری که هست پیداس میکنیم.
آخه چرا این کارو بکنی؟ چرا نیایی از نه صبر کن، چرا نیایی از واقعا درس استفاده کنی؟ من واخه با این جنگت خیلی موافق نیستم و بعدم مطمئن نیستم از عهده بر بیای. تازه یه دختری هستی تو ایران که به هر حال یه قسمتی از زندگی تو شاید با ازدواج همراه باشه و جنگ و مخالفت با خانوادت مسئله بیافرین عزیز. چرا واقعا نیای یاقی نشی، بلکه با یه مقدار واقع بینی و عقل تصمیم بگیری و عمل کنی، و بعدم حالا به اجباری که برای خوندن درسم از یه طرف داری، تازه این تنها اجبار خوبیست که بعدا پشیمون ازش نخواهی بود. این که من فکر کنم نه یه جایی رو پیدا کن برو. آخرش چیه مشکل این دست جا؟
آخه آقای دکتر، من الان اینجا توی محیط خونه، یعنی من فقط توی خونه، دیگه اصلا وای نمی‌دونم، نمی‌دونم واقعا چه نمی‌دونم. و نمیتونم با این وضعیت بشینم یک سال تموم بشینم توی خونه در دیوار نگاه کنم و درس بخونم تا اینکه برم دانشگاه.
چرا یه همچی چیزی احتیاجه؟ مگر تو پارسال جایی که بودی از خانه از اون محل آمدی بیرون، یا اینکه یه جایی همون نزدیکا بود؟ تو اونجایی که درس بخونی که به خاطر فوت مادر به هم ریخت کجا بود؟
اونجایی که درس میخوندم نه اینجا نبود. من یکی از دوستم همین نزدیکی اینجا کار میکرد، من پیش اون میرفتم درس میخوندم.
نه من میدونم
خونه نمیتونم
درست بسیمم
چون خونه
آه پس برام. ولی تو هیچ دانشگاهی نرفتی؟
بله نه اون تایی که دانشگاه ما خوندم
نه لیسانس تو نمیگم، برای این دوره فوق لیسانس تو فقط خود تو برای امتحان دادن برای که به دانشگاه قبول بشی آماده میکردی، درسته؟
بله.
خب آخه باز داستانی که یه سال بخونی چرا بهانه میکنی عزیز؟ آخه تو گزینه دیگری نداری. اولا تو قبلا خوندی، بعدم مهم اینه که یه رشته پیدا کنی که خیلی باش مسئله نباشه، تو همین چارچوب کار باشه و بری. بعدم اگر حالا تو خونه هستی هیچ هم نمیبینی، نبی چهار دیواری تو هر اندازه کرد. نه ببین عزیز،
تنهایی ببین، من الان تنهام کار دارم که کم میاد اینجا، شاید مثلا در حقیقه با طرف یه سر رو مو بزن، مخواهی یه ساعت پشنه رو برم. تمام منو داداشم توی خونه این که ما خیلی هم با هم رابطه خوبی نداریم، ما خیلی هم صحبت نمی کنیم، یعنی سالیم اینا نیستیم، این دوتا همخونه فقط داریم.
نه من اصلا کاری به اون ندارم، آخه اون چه فرقی میکنه؟ بنابراین خب بیشتر بهتر، کسی به تو کاری نداره. آخه تو زندانی چی هستی عزیز؟ تو که از خونه نمیتونی بیای بیرون بری تو خیابون بری خرید؟
نه نمیتونم اصلا، ما به همون از خونه بیان بیرون، اصلا اینجا خیابونی هم نیست، یعنی شما داخل شهر میتونی یه دوتا کیلومتر فاصله داریم از شهر و یه جای روستامانن دیگه و خیابونی هم نداره که من بخونم.
بنابراین تو چندها راهی جز خوندن درس تو همونجا نداری از داخل خیابونم داشت. یعنی ببین تو واقعیتی که برای من تصویر میکنی در حدی که من میفهمم چیز دیگری به نظرم نمیرس. حالا بگذار ما پیام ها رو بشنویم، خودت یه فکری بکن ببین دلت میخواد موضوع رو چونی مطرح کنی. مسئله ای هست تو مطرحش کن، پرسشی هست تو از من بپرس که من شاید حرفی برای گفتن داشته باشم. روی خط باش عزیز، شنگ و نجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دوشو.
جانم بگو عزیز.
آقای دوشو من اینجا توی خونه دوتا مشکل دارم که متاسفانه در مورد یکیش نمیتونم خط رادیو صحبت کنم.
خب اونو نگو، بریم سراغ دومی. چی عزیز؟
در حبت با داداشمه که البته اونم مربوط به اونه که داداشمه، ولی خب در موضوع نمیتونه صحبت کنم. در موضوع این برادرم یه جورایی انگار مشکوک به اعتیاد هست، البته من هنوز مطمئن نیستم.
کدوم برادر؟ برادری که با تو زندگی میکنه یا برادر بزرگ؟
بله
اون چی کار میکنه؟ نوع شغل و کارش چیه؟
اون کار میکنه و متاسفانه رشته خونده که برش اینجا کار نیست و از وقتی درسش تموم شده که نتونسته کار پیدا کنه.
آخه چرا همچی رشته خونده؟ چرا نمیره اون که همچی محدودیت هایی نداره؟ چرا نمیره یه جایی که کار به هر حال پیدا میشه دیگه؟ یادم این که یه لیسانسی داره.
اون مثل من نیست، مثلا من خودم خیلی دوستان از اینجا برم و یه جایی کار پیدا کنم شهر بزرگ، ولی اون میگه که من فقط میخوام همینجا زندگی کنم و دو شهر خودم جایی نمیتونم زندگی کنم.
به من بگید که شما پس هزینه زندگی شما دوتا از کجا میگذره؟
من هنوز پسنداز دارم از اون موقعی که کار میکردم، هم کمک میکنم به خانواده و اون یکی داداشم که از من یه سال کوچیک‌تره، اونم داره.
خب به نظر من تو که دیگه این دلیل بیشتری میمونه. ببین عزیز، ما نمیتونیم به پای کسی دیگه بشینیم که او بمیره ما هم به خاطر مرگ او بمیریم. ما میتونیم به آدم ها هر کی هست هر کس کمک کنیم که رو پای خودش بیسته، ولی او باید بتونه خودش راه رو بره. من میتونم یه آدمی رو از زمین بلند کنم و کمکش کنم که راه بره، ولی اگر اون نمیخواد راه بره، من هیچ دلیل نداره که خودم رو کنار اون بنشونم و زمین گیر کنم و از پا در بیام. این نوع رابطه رابطه درستی نیست. تو بی خودی به خاطر برادر این تصمیم رو به هم نریز. تو باید از اونجا بیای بیرون و باید بری یه جای زندگی کنی، نه اینکه اینگونه بمونی تا به تدریج با این مردگی بمیری.
نه، من
کاری به اونرم. خب خیلی خب عزیزم، باز این رو اونجا. خیلی خب، بس چرا موندی؟
الان من تازگی متوجه شدم که ممکنه همچین مسئله باشه و واقعا نمیتونم توی شرط من فیلش کنم.
نه نه، بازی در نیار، بازی در نه 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 سب کن. تو اگر دکتر روانشناس یا روانپزشکی هم بودی به برادر نمیتونستی کمک کنی بمونی مواظبش باشی یا نیستی؟ آخه تو الان باز خود تو داری یه جوری به یه زنجیری میکشی که اصلا دور از تو هست. چرا میبنی به دست و پای خودت؟ ای تو دکتر روانشناسم بودی به یه آدمی اینگونه که از این حرفای پرت و پلا میزنه و احتمالا معتاده، هرگز تو نمیتونستی کمک کنی. اگر دکتر روانشناس بودی، اگر دکتر روانپزشک بودی، مثلا تعجب میکنم از تو که من خواهم اینجا بمونم مواظبش باشه. مواظب چیش باشه؟
نه من کام بدونم که من چجوری میتونم کمکش کنم.
هیچی.
من نمیتونم
ببینم
که
داداشم توی همچین وضعیتی. عزیزم، منم اصلا دلم نمیخواد که مادرم فوت کرده باشه. تو که نمیتونی با واقعیت ها به جنگی. من دارم به تو میگم، تو ای دکتر روانشناس تو.
البته من مطمئن
نیستم. مثلا فرقی نمیکنه عزیزم. نه نه نه، حالا ببین، به من یه ذره نشون دادی در قسمت اول که واقع بیرانه و عاقلانه عمل میکنی، حالا داری اون از دست میدی. من دارم به تو میگم اگر تو آخه چی؟
خب من باید الان به یکی بگم، بالاخره باید حواسشون بهش باشه، بالاخره یکی باید
اولا یک تو شکی رو که داری میتونی با خواهر برادر در میون بذاری. خواهر برادری که تو زندگی هم دیگه انقدر دخالت میکنید که هم دیگه رو نابود میکنید، برای بیان این که یکی از ما مشکل و مسئله داره نتونیم حرف بزنیم. اولا بگو دو، اینو چرا بهانه میکنی عزیز؟ مثل من برگردم بگم من فقط وقتی از این شهر میرم که برای 3 روز مثلا لکه ابری در آسمان نباشه. آخه این چه ارتباطی به هم داره؟
نه ولی خب اگه تک و تنها باشه توی این خونه، خب خیلی نمیتونم، شرایطش بدتر بشه.
خب بشه، ادب عجیبه، شرایطش بدتر بشه تو به خواهر برادرها میگی، دوم شرایط بدتر میشه بشه به خاطر شرایط بدتر او که تو نمیتونی خودتو نابود کنی عزیز. آخه این نوع ارتباط ها ارتباط های سالمی نیست، اینا ارتباط های بیمارگونه است. اینا ارتباط هایی است که من دارم میگم تو اگر مریضی و مرض تو مصریه و تو رو میکشه، منم میمونم اینجا که اون بیماری تو رو بگیرم، منم بمیرم. ما تو دنیایی هستیم که قراره برای هم دوا و دکتر باشیم. اگه برای هم دوا و دکتر نیستیم، برای چه بمونیم و خودمون از پا در بیاریم؟ تو به من میگی، برادرم میگه که من نمیخوام از اینجا برم، میخوام چون تو که از اون الان بدتری. تازه اون نمیفهمه باید بره، متوجه نیست که باید بره، خب نمیخواد بره. تویی که میتونی بری، تویی که باید بری، برای چی نشستی؟ به بهانه برادرم های بذارم اینجا تنها؟ برای 7 تا 6 تا خواهر برادر بزرگتر داری که مدعی زندگی تو هم هستن، بهشون بگو من یه همچی شکی دارم، خودتون بیاد ببینید چیه.
نه خب
خودم دچار مشکل هم کردم که نمیتونم صحبت کنم. الان شرایط
خونه برام
بحران
شده، یعنی
مریضه بر
علت شده
بر همین. حالا من شاید توی فرصت آگهی بعدی بتونم، بدونی که روی خط باشید، ازت سوال کنم. ضمناً یکی از شنوندگانم اعلان کردن، بانوی عزیز ارجمندی، که با کمال میل حاضر هستن از نظر مالی کمکت کنن اگر یه جایی بری و ماهیانه برات بفرستن، یا اگر هزینه شهریه دانشگاهی داری اونو بپردازن. مطمئنم دوستان دیگه هم کمک میتونن بکنن. من شما تلفن تو رو هم اگر دلت میخواد ازت میگیرم و به اونا میدم که با هم گفتگو کنید. ولی ببین عزیز، بازی در نیار. تو اگر من تلفن کردی، تو یه جایی گیر افتادی که نه دورور تو میبینی، نه توانایی خودت رو متوجه اینه، امکانات تو میدونی. خب وقتی با کسی صحبت میکنی که کمی از این واقعیت های آگاهه و آنچه که هست رو میبینه، نوری هست میتونه ببینه و داره به تو میگه، خب دلیل نداره تو باز دوباره بازی در بیاری، حرفای عجیب و غریب بزنی. اول ماجرای برادر رو اونگونه مطرح کنی، بعد تازه یه چیز دیگه بهش اضافه کنی که من نمیتونم و میخوام مواظبش باشم. یکی باید مواظب باشه. از که تو حالا ما قراره مواظب یه آدم معتاد باشیم یا مواظب آدمی گرفتار باشیم؟ برای اگر یک کسی به خودش نمیخواد کمک بکنه، ما چگونه میتونیم به دیگری کمک کنیم وقتی اون نمیپذیره؟ رها کن عزیز، یعنی از این ذهنیت و فکرای عجیب و غریب بیا بیرون. بنابراین دنبال یه رشته‌ای، نه مثل رشته‌ای که برادرت خونده که بعدا براش کاری نیست یا درآمدی نداره. ما درس میخونیم برای که کار بکنیم، ما درس نمیخونیم برای که عالم و دانشمند بشیم و تو خونه بشینیم از گرسنگی بمیریم. آخه اینا که معنایی نداره عزیز. مشکلات و مسائل اقتصادی رو میتونم بفهمم، ولی دلیل نداره که ما مثل بسیاری که بالاخره یه کاری پیدا میکنند و درآمدی دارند و بعدم خودشونو گیر نمیاندازند و گرفتار نمیکنند زندگی نکنیم. اینه که از اون فکر بیا بیرون. من پیشنهادم به تو اینه که تو لطفاً کاملا این فکر بکن. من الانم میرم روی پیام ها، اگر حرف دیگه ای داری بزن که میخوای با من صحبت کنیم، و الا کوتاه میتونم یکی دو دقیقه با تو صحبت کنم. اگرم دلت میخواد شما تلفن تو رو بگیرم که به دوستان بده.
آقای دکتر، فقط یک چیز دیگه در مورد مادرم. مادرم همه سال اذیت هم میکنه، ولی جز اون من دارم به این فکر میکنم که چرا یه آدم مثل مادر من تمام زندگیش باید توی درد و رنج و بدبختی فقط سپری بشه؟ مادر من هیچ خوشی واقعا توی زندگیش
واقعیت سخت و تلخیه عزیز من. وقتی شرایط و اوضاع خوب نیست، وقتی آدم ها نادانند و گرفتار، تو فکر کن مادر تو اومده، اولا سوادی نداشته، توانایی و تخصصی نداشته، بعدا اومده به فرمان پدری که میرفته و میامده 9 بچه ها بود. اصلا تو امروز تحصیل کرده و آگاه ترین زن رو هم بیار 9 بچه به این دنیا بیار و بخواد اینا رو بزرگ کنه، حتما از پا در میاد. برای اون که شده عزیز، تو چرا رفتی سراغ کاری که نمیشه هیچ کارش کرد؟ تو به من میگی چرا اینجوریه؟
خب چرا باید، یعنی واقعا یعنی همه زندگیش، یعنی هیچ خوشی واقعا نداشته که بینیش از اول
آخرش. خب خب تو انتظار جواب از کی داری؟ از خدا داری یا از بنده خدا؟ بنده خدا جواب نداره، خدا هم که با تو حرف نمیزن. بنابراین این چه سوالی است؟ من یه سوال بپرسم. آقا اون که نشستن مشکلی رو حل نمی‌کنه. ببین عزیز، تو کاری رو که میتونی بکنی، باید بکنی رو نمیخوای بکنی. رفتی سراغ کاری که هیچ کاریش نمیشه کرد. سوالی که هیچ کس برات جواب نداره. حالا دنبال اون سوالی؟ یعنی این شده موضوع زندگی تو و فکر تو که چرا یه آدم اینجوریه؟ مثلا خوشی نداشته. حالا
فقط عذابم میده، یعنی نه اینکه موضوع زندگی من بشه، ولی خب وقتی که اون مخصوصا یه ماه آخری که تو بیمارستان بستری بود چون آلزایمر داشت، واقعا نمیتونست بگه که چشه، اصلا ما نمیتونستیم، یه دردی داشت و هیچ کس نمیتونست کجاش درد میکنه، یعنی نشون میداد که داره درد میکشه، ولی خب نمیتونست، هرکی ازش پرسیدیم نمیتونست حال خودشو بگه. و اون یه ماه آخر واقعا تو بیمارستان فقط درد کشید تا وقتی که فوت کرد.
متاسفانه طبیعتی است که قاعده طبیعت ظلمه. امید این بوده که انسان به دلیل تواناییش به سمت عدل و بعدن محبت و مهربونی بره، که به نظر میرسه هنوز ازش خیلی فاصله داره، ولی این همینه که هست عزیز. پرسشی که هیچ کس جوابی براش نداره رو من برای چی مطرح میکنم؟ مسئله ای که هیچ کس حل
نمیکنه. یعنی ما تا یه بعدمون یه ذره بهتر شد، مامانم الان آلزایمر شده،
چرا آلزایمر؟ تو هم اگر بخواید، ببین عزیز، تو اگر بخواید تو این قبرستون و این گورستان و این ماجراهای مرده ها و گذشتان بری، فقط زندگی تو تبه میکنه. اگر با من آشنا باشی، حرف این است که گذشته در گذشته. من اصلا حاضر نیستم راجع به ایام خوب و خوش فکر کنم. اصلا آدمی که به ایام خوب و خوشم میرسه، معلومه الان نه حال الانش خوشه نه فکر میکنه آیندهش بهتره. ما چرا باید برگردیم به پشت سرمون عزیز؟ اونم پشت سر و گذشته که هیچ کارش نمیشه کرد. اونم مواردی از این قبیل که وقتی تو شرایط و موقعیت رو تعریف میکنی، خب یه همچین چیزی رو میشه انتظار داشت. عجیب و غریب اتفاقی که نیفتاده. یه آدمیست همینجوری بچه آورده تو زندگیش گیر و گرفتار بوده، گفتم با مسائل و مشکلاتی روبرو بوده و تو هم داری همچین اظهار عقیده و نظری راجبه اون میکنی، قبول. ولی تویی که آزادی، تویی که میدونی، تویی که میتونی، چرا قدم درست رو بر نمیداری و یا نمیخوای بداری؟ باز میخوای از همون راهی بری که او رفته بمونی، از پا در بیای، شاهد گرفتاری و بیماری دیگران؟
نه، من همش به خودم میگم که من دلم نمیخواد میخواد مادرم بشن، چون احساس میکنم که
بنابراین
واقعا الان من افسردگی هم نبرد دارم.
حتما داری عزیز من،
زمین ساز آلزایمر باشه.
حالا بیا با رفت و سراغ، حالا بیا دکتر متخصص نشو، مال هرچی که هست. تو دلیل نداره که من بدونم که یه کاری مثل مادرم نمیخوام بشم، ولی همون کاری بکنم که مادرم کردو میکنه.
یعنی باز دارم خودمو درست کنم.
خب خود. بنابراین عزیز من، بنابراین درست کردن تو میخوای بدنت خوش بشه، من به تو میگم از این استخ بیا بیرون. تو چارین تو استخ باشی همچنان خیس میمونی. تو اونجایی که تو داری برای من توصیف میکنی جای ماندن تو نیست. تو برای درس باید بیای یه رشتهی بخونی که بتونی باید زندگی کنی. منم الان تو رو میذارم روی هولد، بعدا باید صحبت میکنم. اگر دلت میخواد شماره تلفن تو به من میده با اسمت رو، که من میدم به دوستانی که میخوان در اینجا یا در ایران با تو تماس بگیرن، بهت کمک کنن. خوشحال شدم باید صحبت کردم. مواظب خودت باش.
من همچنهای
دکتر
خیلی
لطف کردیم.
من پس باید صحبت میکنم.
روی خط باش، روی خط باش، بمون تو نرو روی خط.
خیلی خوب،
مرسی. من شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و منطقه اورنج کانتی میرسونم که روز همین یک شنبه 12 ژانویه کنفرانسی از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر مدت 4 ساعت تحت عنوان علم و اوهام و خرافات مدرن برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری فیزیکدان و من در خدمتتون خواهیم بود، سخنانی خواهیم داشت و دوست ساینتیستی دکترا الکترونیک هم اونجا دو یا چند تجربه‌ای رو که امروز مورد سوء استفاده برای تعبیر و تفسیرهای عجیب و غریب فراطبیعی و نیروهای عجیب و غریب که در دنیای علم شناخته و پذیرفته شده ندارن، برای تأثیرشون در زندگی و جهت و حرکت‌های ما رو مطرح خواهند کرد. ورودی این کنفرانس $50 هست. محل برگزاری کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس هست و خوشحال خواهیم بود که دوستان ساعت 3 تا 7 همین یک شنبه از ساعت 3 تا 7 به مدت 4 ساعت 12 ژانویه اونجا تشریف داشته باشن. همچنین ما همطور که اعلان شده سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم. بسیاری از کابین های ما فروش رفته و به زودی کابین های 2 نفره رو نخواهیم داشت، فقط 3 نفره و 4 نفره هستن که البته قیمتش هم ناچار به خاطر اینکه تقسیم میشه خیلی خیلی ارزان تره. یعنی که سپاسگزارتون میشه اگر مایل هستید از روز 21 فوریه تا 24 که 6 هفته بیشتر باقی نمونده لطف کنید جای خودتون رو رزرو کنید. مطمئنن سولد اوت خواهم شد، چون کشتی چارتر شده، همه دوستان ایرانی هستن یا مهمانان غیر ایرانی شما. هنرمندان خوب و عزیز رو داریم، عارف ساسی و علیرضا شاه محمدی، برنامه‌های فارسی و انگلیسی، کنفرانس ها تدارک شده برای پزشکان و دندان پزشکان و بقیه کادر پزشکی. 6 ساعت کانتینیو ادویکیشن رو در نظر گرفتن که دوستان با ثبت نامشون میتونن از اون بهره بگیرن. به حال فرصتی 3 شب و 3 روز با جمعیتی نزدیک 2680 نفر یا به حال بیش از 2600 نفر که همراه باشید. مطمئنم که مانند 2 سفر قبلی که کشتی رو چارتر کردیم مورد استقبال و استفاده شما قرار میگیره. به حال با کامرشال ترافل تماس بگیرید اگر داخل امریکا هستید 800-819-91 اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر، خستم
بفرمایی.
من از اروپا خدمتون تماس میگیرم و میخواستم که راجع به دو تا تقریبا موضوعات صحبت کنم. یه بک‌گراندی میگم چون خیلی با گفتگوی با شما خیلی زمان طولانی نیست که آشنا شدم. من سال 2015 اومدم از طریق ویزای دانشجویی برای مستر معماری شروع کردم به درس خوندن. اولی مهاجرت هم اصلا خوب نبود، ولی خب یواش یواش خودم پیدا کردم و درس خوندن هم شروع کردم. الان مرحله تزم رسیدم، دارم سعی میکنم که تزم انجام بدم.
چند سالتون عزیز؟
توی مدت
چند سالتون شما الان؟
من 27 سالمه.
اوکی عزیز. خب
بعد بچه آخر هستم با دو تا برادر بزرگتر از خودم توی خانواده 5 نفره و اختلاف سنی با برادر وسطی 9 و با بزرگتر برادر بزرگترم 14 ساله. برادر بزرگترم بزرگترین برادرم خارج از ایران درس خونده، ولی خب به ایران برگشته و از تقریبا بچگی میدونستم که خیلی علاقه دارم برای اینکه درس بخونم یا زندگی مادام بدم از ایران خارج بشم. من فقط یه نکته رو بهتون میگم، من یه ذره آفت سیم کارت توی این کشور یه جوریه که ممکنه تا ممکنه مطمئن نیستم تا 10 دقیقه دیگه قطع بشه، پس من سریع بهتون میگم. من حدود تقریبا 2.5 سال نزدیک 3 ساله که با خانومی وارد رابطه شدم که اولوش تقریبا 2 سالش رو لانگ دیستنس بود. بعد بهشون کمک کردم که به ایتالیا بیاد دانشجویی که دفعش رو ادامه بده.
ایرانی هستن؟
خوبی ندارد. بله بله ایرانی هستن.
چند سالشونه؟
شاید 29 سال، 8-9 سال میشه گفتیم.
اوکی.
بعد بهشون کمک کردم که اینجا بیان و دانشجویی زندگیشون ادامه بدن و در کنار هم باشیم. حدود تقریبا 4 ماه پیش اومد به اینجا و زندگی خودش رو تو اینجا آغاز کرد. درگیر یه سری مسائل بوده از قبل، یه بک‌گراند کوچیکی هم میگم که با یک ازدواج ناموفق داشته، یه سری مشکلات خانوادگی داشته از کودکی، بعد مادرش با مشکل اسکیزوفرنی دست و پنجه نرم میکرده و ولی خب خودش هیچ علائم خاصی نداشته و همیشه خوب نشون میداده جز یه سری مشکلاتی که تو زندگیش دچارش بوده. از مثلا تقریبا 18 سالگی شروع به کار کردن کرد و خودش رو پای خودش بوده تا اینکه با من آشنا شد و منم تلاش کردم که نظرش رو جلب کنم برای مهاجرت.
شما از کجا با ایشون آشنا شدید؟
من یه سفر رفته بودم ایران برای اینکه بتونم زبانم رو تقویت بکنم، چون کورس ها به انگلیسی برگزار میشد. من حالا خیلی یه جوری هستم که خیلی به جزئیات توجه میکنم، ترجیح میدم که خیلی همه چی اوکی پیش بره. حالا اسمشو پرفکشنیست میذارم، ولی خب حالا نمیدونم دقیقا، مطمئن نیستم. زبان کلاس زبان میرفتم و توی کلاس باشون آشنا شدم. ایشون قصد داشتن برای دور شدن از اون محیطی که خیلی آزارش میداد، فشار خانواده و فشار جامعه، این کارو انجام بده، از ایران خارج بشه. بعد متوجه شدم که این مؤسسه که دارن کار رو باشون انجام میدن که کلاس زبان من هم توی اون مؤسسه برگزار میشد، کمکشون کردم.
نه متوجه شدم. نه من نمی‌خوام جزئیات رو نمی‌خوام، چون مهم این است که کجا با هم آشنا شدید. خب شما
بله ایران با هم آشنا شدید.
خب ایشون چه علائمی از مسائل، چون مگر مادر اسکیزوفرنی به هر حال مورد خطرناکیه، یعنی در حقیقت کسی است که بمبی در خانواده‌اش منفجر شده، چند روزه به ایشون آسیب زده رو نمی‌دونم. بعدم مهم اینه که غیر از مادر سابقه در کیا قبل از او وجود داشته و شدت بده ماجرای زمینه ارثی رو، ولی اون فعلا به کنار، چون شاید اطلاعی دقیقی نداشت باشید. به من بگید الان ایشون چه علائم و نشانه هایی از یه مقدار رفتار یا گفتار نامتعارف نشون میدن؟
اینطوری بگم که از حدود 4 ماه پیش که درس و دانشگاه شروع شد، اینجوری بهتون میگم که بگیراند فوق‌العاده خوب و موفقی تو زمینه تحصیلی و کارش داره. از نظر نمره توی دانشگاه خیلی بالا نبوده به خاطر مشکلاتی که داشته و کار میکرده، ولی خب به عنوان تکنسیان ژنتیک فکر میکنم گفته میشه بهش که حدود 5 سال کار میکرده و پست خوبی داشته تو ایران. حالا پیشرفت نکرده به خاطر مشکلاتی بوده که اونجا وجود داشته، ولی خب بگیراند علمی خیلی خوبی داره، حداقل کاری میتونم بگم توی کارش موفق بوده و خیلی باهوشه، خیلی آگاهه به شرایط، ولی یک سری مشکلات کوچکی وجود داره که خیلی عدم تمرکز داره، خیلی زود خودشو میبازه، خیلی با
خودشو میبازه. نه 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 شما نمیخوام اذیتتون کنم، شما میخواید یه کالایی رو به من بفروشی، نکنید عزیز، نه من خریدارش نیستم، نه من دارم دو دفعه هم تکرار کنم، به من بگید مشکلات چیه، یعنی اینکه خودشو میبازی یعنی چی؟ یعنی عصبانی میشه؟ چون اسمش
میگه الان مثلا اینطوری بهتون میگم، ببخشید رفتم قطع کردم، برای درس خوندن خیلی استرس داره و همش میگه که نمیتونم، ممکنه نتونم، اگه نتونم اقامتم به مشکل میخوره، برمیگردم و دنبال آلترناتیو بودیم برای اینکه کاری بکنیم اینجا بمونه، ولی خب فعلا از دست منم کاری به انجام نمیاد. بعد یه همچین مشکلاتی داره، سعی میکنه درس بخونه، من خیلی بهش میگم، خیلی تکرار میکنم، خیلی بهش میگم که لطفا بشین درس بخون، ولی خب این کارو میکنه، ولی خودش میگه که خیلی متوجه نمیشم، یه عدم تمرکز عجیب غریبی داره توی درس خوندن. شما میخواستم در واقع از شما کمک بخوام که چجور میتونم کمک
کنم. آخه عزیزم من اصلا نمیدونم موضوع چیه، شما یه نگاهی که دارید میکنید، اولا دارید در مورد موفقیت های ایشون، توانایی هاشون صحبت میکنید، ولی اگر ایشون مشکل کمبود توجه و تمرکز داره یا استراب و استرس سنگینی داره، خب این قبلا هم بوده، تو ایران هم بوده، بنابراین این که الان بعدم یه آدمی برگرده بگه من اگر درس بخونم، یعنی استدلال منطقی و معقول اینه، درس بخونم نمره میارم، اگه نخونم نمیارم، بعد اگه میترسم نمره نیارم در حالی که درس بخونم، خب اینا که با هم در تضاده. بعد از اون من کارم رو میکنم، شد شد، نشد نشد، ولی به بهانه این که شاید نشه که من نمیتونم کارم رو خراب کنم یا کاری که باید انجام بدم رو انجام ندم. یعنی این چیزی نیست که آدم خیلی باید دانشمند باشه بفهمه. حرف این است که اگر بنابراین برای ایشون خوندن درس مسئله و مشکله، بنابراین موضوع اینه که من که قراره با پاهام را برم، حالا دارم با دستام را میرم و چون باید با دستام را برم، برام با دست را رفتن مسئله و مشکل عزیز. شما نمیخواید اون رو ببینید چون شما یه کوششی دارید به جهت مواظبت و مراقبت ازشون، فرزند آخرید، حالا یک دفعه نقش پدری و مادری پیدا کرد، اینو متوجهم، ایشون هم احتمالاً نقش و رول خودش رو خوب بازی میکنه و هم مظلوم هم محتاج شما بهش خودش قربانی نشون میده. شما الان برای یه آدم مظلوم قربانی میخواید کاری بکنید، بسیار خوب، میتونم بگم عیبی هم نداره، ولی مشروط برای این که یک کار شما مفید و موثر باشه، دو این یه بازی نباشه و شما رو گیر نیندازه و گرفتار نکنه. حتی تو صحبت شما این بود که ایشون حرفش این که اگر من درسم رو نتونم نمره بگیرم نمیتونم اینجا بمونم، بعد شما حرف این بود که ما براش کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی حرف این است که من خودم شهروند اینجا بودم میتونستم یه ازدواج سوری میکردم نگرش میداشتم، چون پیامی که شما از اون زیر به من میفرستید اینه. خب اینا همه نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده که من به یه آدمی در حالی که خوب نمیشناسمش، با مسائل و مشکلات چم آشنا نیستم، بعدم با یه جمله اولیه که حرفتون اصلا درست نیست که اون بیماری بوده ولی من چیزی رو اینجا نمیبینم، که شما اگر با این بیماری آشنا باشید، اولا بسیار از این علائم در آدم‌ها تا ظاهر میشه، مثلا بعدم تا 40 سالگی هنوز خطر هست، بعدم شما راجع به ازدواج قبلیش گذرا گذشتید که خود اون نشون دهنده.
آخه الان من یه کمی استرس این هم دارم که تلفن قطع
شد. من متوجهم، به هر حال خودم
که خیلی خلاصه
بهتون. من متوجهم عزیزم، من سرزنش رو نمی کنم.
خب پس بذارید یه چند تا نکته کوچولو هم خدمتتون بگم.
فقط ببینید عزیز، دو تا احتمال هست، یکی احتمال این است که قطع بشید، امیدوارم نشید، یکی این که میمونید. بنابراین بیاد باجرا به من بگید، من هنوز دنبال این هستم که اشکالاتی که در ایشون اینه، غیر از ماجرای این که من استرس دارم و استراب دارم و نمیتونم درس بخونم، غیر از این چی؟ رفتارش، گفتارش. من کاری به بازی درسش ندارم، چون اون یه قصه دیگری است.
میتونم خیلی کلی بگم که همه چی نرماله، همه چی عالیه. من شناختی نسبتا خوبی هم دارم بهش. خب توی این مدت با هم تماس تلفنی داشتیم، من چند باری ایران سفر کردم، هم دیگر رو دیدیم، خانواده هم حتی دیدنش، آشنا شدیم. چیز غیر عادی دیده نشده، حداقل من ندیدم.
پس الان نگرانی شما چی عزیز؟ بذار نصب کنیم، بیا فرض رو بریم بگیریم که گزارش شما درسته عزیز. بهترین کار این است که ایشون کسی رو ببینن، یا بهشون دارو میدن برای استراب و استرسشون، یا دارو میدن برای کمبود توجه و تمرکز.
اتفاقا الان یه مشاورم تو ایران دارن که بهشون دو تا دارو دادن برای جمع کردن فکر و تمرکز. یکیش هم نوشتم اینجا سرترالین و کلورو دیاز بوکساید.
اینا که مال چیز دیگه است، ولی به هر حال خب تأثیری داره یا نداره؟
والا هنوز هفته پیش دکتر از طریق تماس تلفنی بهشون تجویز کردن
برای این دارو،
بعد از اینکه بیان باهاشون تماس
گرفتن. اوکی، برای این داروها یه چیز نزدیک 5 هفته وقت میخواد که بدونن اثر میکنه یا نه. بنابراین شما بذارید داروشون رو مصرف کنن، چون ببینید عزیز، شما با یه بگونه ای که مطرح میفرمایید مثل اینونه که ما برنگردیم بگیم این آدم خیلی سال خورده، 100 سالشه. حرف اون است که یه جوان 20 ساله است دستش شکسته. بسیار خوب، ما میریم دست به درست میکنیم یا پاش رو درست میکنیم که بتونه راحت راه بره، در حالی که سال خورده اگر باشه، 100 سالش باشه، مشکل راه رفتنش به خاطر سنشه. اینجا به خاطر شکستگی دست ما، این فرض شما رو در این حد میپذیریم. بنابراین شما، چون میترسم قطع بشه، میخوام بهتون بگم داروشون رو میخورن تا 5 یا 6 هفته باید جواب رو بگیرن و بعدم ببینن اگر حالشون بهتر شد، تونستن خودشون رو اداره کنن که ما مسئله و مشکلی نداریم. اگر نه، همچنان مسئله و مشکلی دارن، خب وقت باید یه مقدار کار دیگری کرد. حالا غیر از این مورد، نگرانی شما یا پرسش شما در مورد ایشون چی عزیز؟
من یه کوچولو یه چیزی بهتون بگم. تقریبا چند وقت پیش، زمانش رو دقیقا یادم نمیاد، که با شما تلفنی تماس گرفت، صحبت کرد و شرایطش رو که میگفت، شما یه ارزیابی کلی مثبتی رو نسبت بهش انجام دادید. و وقتی متوجه شدید که مادری با بیماری اسکیزوفرنی از این خانواده میاد، حتی شما تعجب کردید از اینکه چرا مثلا اینقدر خیلی واضح، خیلی روشن و خیلی خوب میتونه صحبت بکنه و شرایط خودش رو بگه. بیان کاملا درست خوبی داشت جان.
بسیار خوب عزیز. بنابراین اگر من در چیزی که شما میفرمایید، در اون گفتگویی که با ایشون داشتم، عیب و ایرادی ندیدم. وقتی به سابقه اسکیزوفرنی مادر اشاره کردن، تعجب کردم که چطور ایشون آسیبی رو درشون اصلا نمیبینم. خب این یه دلیل دیگری است برای که مثل بسیاری از اوقات که ممکنه بیماری تأثیر روی نسل بعد نداشته باشه، سر جاش. البته ماجرای کریر بودن و بچه بعدی منتقل کردن سر جاش است. یعنی اون نگرانی همچنان هست که بیماری پدر و مادر من یا خانواده من روی من اثر نگذاره، ولی بعدا به بچه های من منتقل بشه، اونو میدونیم. ولی من الان پس مشکل و مسئله اونجا ندارم. حالا برای که ببین عزیز، دو تا احتمال هست. احتمال اول این است که تلفنتون قطع بشه، که بعید میدونم برای که شما از اروپا تلفن کنید. احتمال دوم این است که قطع نشه. بذارید ما پیام رو بشنویم. اگر بودید روی خط به من بگید الان موضوع مسئله شما، با توجه به این اطلاعاتی که دارید، ما مسئله‌ای نداریم. باید صبر کنیم تأثیر دارو رو تو 5 یا 6 هفته ببینیم. اگر مطلب دیگری هست رو بعد از پیام ها میشنویم. امیدوارم روی خط بمونید و روی خط باشید. برای لطفا روی خط باشید تا گفتگو رو با هم بدیم. چنگ برنشمند پا ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر،
خوشبختانه قطع نشدید، بفرمایید.
نه خوشبختانه. خب من الان سعی کردم جمع بندی کنم اون سوالی که داشتم از شما. من اینجوری میتونم بهتون بگم که تقریبا همه چیز عادی و نرمال، جز یه سری بخشا که میخوام الان خدمتتون بگم. یه جورایی احساس میکنم که با خودش دشمنه، یعنی یه کمی خود تخریبی داره و از خودش خوشش نمیاد. بعضی اوقات اعتماد به نفس نداره، بعضی اوقات از من میپرسه که تو خودش... دوستم داری یا
نه. خب نه ببینید، اینا موضوعی مهمی هم و به همجرد بودی گفتم شما برید سراغ اونا. این که از خودش خوشش نمیاد یعنی چی؟ یعنی چه حرفایی میزنه که به نظر شما چنین؟
همش میگه که من نمیدونم به چه دردی میخورم، من نمیتونم، من زشتم.
خیلی خب شما صبر کنید. به چه دردی میخورم پاسخ شما این است که تو درستو نسبتا خوب خوندی، مثل متوسط مردمی، چرا فکر کنی کمتری؟ دوم زشته، ایشون از نظر شما از نظر دیگران زشته؟
نه اصلا، خیلی هم زیباست.
خب پس چی میگه؟ شما چرا؟
من تأثیری نداره.
نه قرار نیست حرفای شما تأثیر داشت باشه. ببینید عزیز، در اینجا دو سه تا مسئله است. یکی این که ایشون اصلا با واقعیت آشنا نیست، در واقع ما مشکل جدی داریم. مسئله اسکیزوفرنی هم همینه، یه جهانی میسازه که نیست، مهم نیست درست یا غلط. دوم این که درگیر یه بازیه، یعنی یه گیمی رو بازی میکنه سر یه موضوعی. حالا برخی از اوقات این بازی یه ذره سطحیست، پس که از خود خیلی عمیق و سنگین از یه جایی میاد. خب اینها رو باز فهمید. یه کسی که برمیگرده به شما میگه من زشتم، حرف این است که ازش بپرسید 100 نفر آدمی رو بیاریم که من و تو رو نمیشناسم، تو رو کنار 5 تا 10 تا زن دیگر ایرانی قرار بدن، به نظر تو این 100 نفر خواهند گفت که تو نازیبایی یا زشتی؟ فکر کن این پاسخش به شما چیه؟
میتونم بگم احتمال داره بگه شاید مثلا زشتری نباشم، ولی هم میتونم باشم جز زشتم.
خیلی خوب، بنابراین پس ولی اگر بقیه این گونه بهتون رأی نمیدن، نظر اشتباس و یا حرف شما میتونه این باشه که از نظر من چند درصد از اون 100 نفر میگن تو این 10 نفره که هستید از نظر زیبایی 9 و 10ی. ببینید یه آدمی رو تو این گونه موارد باید به چالش حتی عددی کشون که آدم تکلیفش روشن بشه چی داره میگه. بعد اگر این یه بازیست که میخواد از این طریق این گونه عمل کنه که تو اگر معتقدی من زشت نیستم پس بیا با من ازدواج کن تا اینو ثابت کنی، ما اون موقع بازی داریم. برای شما راجع به ازدواج قبلیشون چی میدونی؟
اینو میدونم که ارتباطش اصلا خوب پیش نرفته. اولین پسری بود که باش ارتباط برقرار کرده برای دور کردن خودش از محیط خانواده و محیطی که توش بوده اذیتش میکرده باش وارد رابطه شده، حدود 6 سال تو رابطه بوده. بعد وقتی ازدواج میکنه همه چی تغییر میکنه، شهر محل زندگیش رو عوض میکنه، وارد محیط کار جدیدش میشه. ولی خب بعد از یه مدتی اون آقا پسر ترکش میکنه و میره بدون اینکه حتی بهش بگه که چرا، و اصلا دیگه تماسی نداشتن، فقط میرن جدا میشن از هم و تمام میشه قضیه. و خیلی چیزا میدونم آخه اگه الان بخوام
جمعونجورم
واقعا خارج از زمان.
نه من بحثم نزیزم. ببینید باز شما دارید همون کاری میکنید که نباید بکنید. من حرفم این نیست که شما گزارش زندگیشون رو به من بدید، من میخوام ببینم شما اونجا چیزی رو دیدید، چون از نظر من حرفا یک کمی با هم نمیخونه. من با یکی از 6 سال دوستم، بعد ازدواج میکنم، بعد میذاره میره بدون اینکه من بدونم چرا. اولا معمولا میدونه چرا، دوم حس میزنی چرا؟ چون اونا نشون میده که مثلا من اینقدر مثلا بد اخلاقی میکردم و عصبانی میشدم که تحمل نداشت، یا اصلا به خاطر اینکه رابطه جنسیمون خوب نبود این گونه شد. یعنی شما ببینید از این شما دارید
با من رابطه جنسی هم نداشته از ازدواج گذشتش. ما الان هم که با هم هستیم رابطه جنسی اینترکورس نداریم ما اصلا.
یعنی یه کسی رفته باش کسی 6 سال دوست بوده بعد ازدواج کرده رابطه جنسی نداشته؟
بله، و خودش اینطوری گفته که بهش اعتمادی نداشته و یعنی
معنی داره.
اول یه جدایی از یه سری ترس‌ها، یه سری از مشکلات، در نهایت هم بهش اعتماد نمیتونسته بکنه و
میدونی که
رفتنیه و نمیمونه.
اصلا این معنی داره؟ معنی داره عزیز. اولا صدا توی ذره خراب شد، اگه بتونید براش کاری بکنید چون جاتون رو عوض کردی عزیزم.
الان بهتر شد؟
الان بهتر شد عزیزم. آخه این معنی داره اینا؟ و شما به من بگید عادیه؟ من برگردم بگم 6 سال با یه پسر دوست بودم، بعد با این آدم ازدواج کردم، رابطه جنسی نشتم چون بهش اعتماد نشتم، مطلقا معنانه این حرفیه.
نه، این در مرحله آخره، یعنی جدایی از ترس و حالا دکتر رفتنهای پشت سر هم برای حل این مشکل نمیتونست.
کدام مشکل؟ خب پس ما عزیزم شما با یه آدمی روبرو هستید که مشکل جنسی داره، یه مشکل جدی که اسمش مشکل جدیه جنسیه، و این مشکل نشون دهنده خیلی چیزای دیگه است که خرابه. بس من برگردم به شما بگم ظرف یک سال گذشته در دفعه آب و برق و تلفن خونه من قطع شد، خونشون من مشکل جدی مالی دارم و شما اینو نادیده میگیرید. ببینید چرا به شما گفتم شما فروشنده اید؟ برای که کاملا پیداست دارید چی کار میکنید عزیز. یعنی من اینقدر آشکار این رو میبینم، نکنید ایشون مسئله اینگونه که شما میگید از هزار تا زن پنج تاشم همچین مشکل جنسی ندارن و همچی استدلالی نمی کنن که من بگم عادیه. پس بسیار غیر عادیه. منم که دید از اول تمام مدت تأکیدم به گفتگوی با شما برای که حرفاتون رو متوجه بودم چه می کنید، گذاشتم این که کجا رفتارشون کارشون غیر عادیه. پاسخ دون هیچ جا. اون وقت سر یه مسئله مثل رابطه جنسی من دارم به شما میگم، شما بیش از این باید بدونی. ای به من بگید اینا رو نمیدونید که مثلا تعجب میکنم شما کی هستی قربونه؟ ای اینا رو میدونی پس چرا پنهان میکنی؟ من برگردم به شما بگم این آدم قدش بلنده، بگید قدش آره میگن بلنده، بعد معلوم میشه یه متر از همه بلندتره. این دیگه سوال داره، این تردید داره، برای که یه چیز آشکار آشکاره. بعدم استدلال ایشون، مگر قرار هست اگر آدم با یک کسی ازدواج میکنه به دلیل اینکه اعتماد بهش نداره که شاید در این ازدواج بمونه یا نمونه باش رابطه جنسی نداره؟ چون اعتماد نداره. پس این که منتفیست. اگه به من برگردید بگید که این ترسی یا شدتی که از وحشتی از رابطه جنسی داره، خب ما با یه موضوع بسیار جدی روبرو هستیم. این چیزی نیست که
نمیدونم. من میکنم از اول مکالمه‌مون نتونستم اونچه که باید رو به شما ارائه بدم، در حالی که وقتی به گفتگوی شما با ایشون گوش میکنم بارها بارها، شما همه چیز رو خیلی نرمال و
ممکنه من بگید صبر کنید. آیا ایشون درباره مسائل جنسیش با من حرف زد؟ و این واجر یعنی ایشون برگشت گفت من با یک کسی اعتماد نداشتم 6 سال دوست بودم بعد ازدواج کردم رابطه، من گفتم عادیه؟
نه میگم بیان من مشکل داشته شاید توی گفت.
نه باز عوضش نکنید، نصب کنید
بیشتر.
ببینید اینجاست که عزیز دل، مثلا سوالم راجع به بیان شما بود. ببینید چی کار میکنید. من شما میگم حسن آقا حالش چطور، شما میگید جواد حالش خوبه. من مشخص دارم از تو این پرسم آیا ایشون در وقت گفتگوی با من که میگید من گفتم همه چی عادیه، به من گفت که من 6 سال با کسی دوست بودم بعد ازدواج کردم بعد به دلیل عدم اعتماد رابطه جنسی با اون نداشتم و من به همچی آدمی گفتم تو آدم نرمال عادی هستی؟ امکان نداره. اگر مطرح نکردن، اگر این بحث مطرح نشده، پس ایشون یه چیزی رو که مهم بوده نگفته. نمیگم اون عیب و ایرادشه، پس من راجبه یه چیزی قضاوت کردم که جنبه خوبش آمده، من درسم اینجوری یا کارم اونجوری، همه اینام خوب بوده. ولی ایشون امکان نداره به من گفته باشه که من یه چنین نگاه و نظری به رابطه جنسی دارم بعد من به این نترستم که خب این که عادیه. امکان ندارم چه حرفی من زده باشم عزیز. حالا باز برای بار آخر برای که شنونده ها برای من مطرحن، سوال من از شما اینه که آیا ایشون موضوع و شما که میگی چند بار شنیدید موضوع اثر جنسیش هم با من در میون گذاشت یا نه؟ من سوال من اینه.
بله با شما در میون.
و من به نظرم اومد عادیه؟
جوری که روند گفتگوی شما پیش رفت، شما خیلی شاید نگفتین که عادیه، ولی خب خیلی تأکیدی هم روش نبود که غیر عادیه. شما بهش گفتین که صبر کن فعلا و یه ذره بس این جواب و
نتیجه مون
که
رابطه
جنسی به کجا برسه.
نه پس راجب شما اومده مسئله مطرح شده، نه راجب گذشته ایشون. میتونم برگرده بگه من یه جایی آمدم با یه کسی دوست شدم 4 ماه مثلا هستیم با هم هستیم مشکل رابطه جنسی دادم، میتونم بگه چه مشکل داری بعدم نمیدونم. من که اصلا یادم نمیاد عزیز، ولی میخوام به شما بگم لطفاً برای صلاح هر دوتونه که نکنید، یعنی کوشش کنید. من همیشه عرض کردم با بازم تکرار میکنم، از تکرارش هم متاسفم. به من بگید چرا 6 مارس میشه 20 سال، 20 سال برنامه رازها و نیازها رو داری با 35,000 نفر حرف زدی؟ میگم به یک دلیل و فقط یک دلیل و به خاطر یک چیز، این که شاید بتونم به عنوان یه معلم هموطنان خوب و عزیز رو با واقعیت آنچه که هست آشنا کنم. همین. و شما درست من اونجا گذاشتی عزیز، یعنی یا حرفی که من میزنی، حالا کاری ندارم که گزارش دقیق درست خوب ارائه نشده، همه اینا همه ممکنه، من کاری به اون ندارم، ولی من عرضم به شما دوتا اینه که اگر میخواید یه تصمیم مهم و جدی بگیرید با یه چیز کار داشته باشید، واقعیت، بدونی که بخواید به خودتون، به همدیگه، به دیگران چیزی رو بخرید یا بفروشید، هیچی. یعنی بذار ببینیم واقعا چیه، این آدم وزنش چقدره، 60 کیلوه یا 62 کیلو، قدش چقدره، یعنی اون اندازه رو من میخوام. شما اونو بگیرید، بیش از این هر دوی شما توانایی دارید که انتخاب درست رو بکنید، ولی روزی که آمدید واقعیت رو چرخوندید ما گرفتار، یعنی وقتی که واقعیت میچرخه دیگه هیچ جایی برای تصمیم درست، انتخاب درست، رفتار درست باقی نمیمونه. یعنی روزی که من قرارم این است که ساعت 10 صبح اینجا باشم در برنامه و این رو به روز شنبه و یک شنبه و 3 بعد از ظهر میذارم، همه چی خراب، اصلا مهم نیست من کیم، رادیو چیه، برای که ساعت نمیخونه، روزش نمیخونه، موضوع منتفیست. برای الان هم توصیه من به شما اینه، اگر حرفی هست، اگر سوالی هست، چیزی هست، خوشحال میشم بشنوم.
نه ممنونم، مرسی،
موضوع هم دیگه باشید، خوشحال شدم باز صحبت کردم.
ممنونم.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو،
بفرمایی خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
آقای دکتر، من تماسم راجع به دختر 10 سالم، اون نوست 11 ساله، تو چند هفته آینده 11 سالش میشه.
چند تا فرزند داری؟
من 2 تا بچه دارم، پسرم 14 سالشه و با همین دختر دارم که الان حدودا 11 سالشه.
از کجا تلفن میکنی؟
من از ایالت واشنگتن.
چه مدتی است امریکا هستی؟
حدودا 9 سال.
در این بچه ها در ایران متولد شدن؟
بله، هر جفتشون در ایران متولد.
و شما 4 تایی با هم آمدید به امریکا؟
بله، همه با هم آمدید.
شما خودتون کار میکنید یا نه؟ فقط همسر؟
بله، من آنلاین انگلیسی تدریس میکنم برای اوبرسیز و همسرم هم مشغول هستن، کار فدرال دارم.
اوکی، بسیار. چه خبر از دخترتون؟
خب من قبل از اینکه در مورد مسئله‌ای که همین دیشب پیش اومده راجع به دخترم صحبت کنم، یه مقدار اطلاعات راجع بهش بدم بهتون. حدود 2 سال پیش دختر من دیاگنوز شد با آتیزم و چند سال پیش هم متوجه شدیم که ADHD داره و دیاگنوز شده بود با ADHD. در ظاهر قضیه چیزی خاصی متوجه نمیشیم، ولی وقتی که شروع میکنه به صحبت کردن، از این طرز نگاه نکردنش و این که نمیتونه حرفش رو جمع کنه بهتون بزنی، یعنی مشکل اینه داره که خودش رو اکسپرس کنه، بیشترین مشکلش در حرف زدنشه و این مسئله باعث میشد که یا دوستی و دوست و رفیقی پیدا نتونه بکنه و یا اگر پیدا میکنه زود ازش دل بکنن برن، چون از اونجایی که بچه ها فقط میخوان بازی کنن، حوصله ندارن وایستن تا یکی حالا حرفش رو جمع جور کنه و بزنه، دوست خیلی کمی پیدا میکرد. این باعث خیلی ناراحتی خیلی زیادی بود تا اینکه خب بعد از اینکه تراپی ABA و تراپی ABA و OT میگیره، اوکیپیشنال تراپی، البته این تراپی هاش یه مدتی قطع شد چون ما مجبور شدیم به خاطر کار همسرم از کالیفرنیا به واشنگتن موف کنیم حدودا 1 ماه پیش و این وقفه افتاد بین تراپی هاش، رو میدونین که باید بایستیم که آتوریزیشنش بیاد اینا. Anyway، این چند تا دوستی توی کالیفرنیا داشت که همچنان با هم در ارتباط هستن از لازه از تلفنشون، یعنی دختر من تلفن داره و دلیل اینی که تلفن براش گرفتم، شهری که ما تو کالیفرنیا زندگی میکردیم اینجای محیط بسته و امنی بود،
و دختر من با دوچرخش میرفت مدرسه و میومد. من برای اینکه بتونم چرکش کنم برایش تلفن گرفتم و اینکه بتونه با دوستاش همچنان در ارتباط باشه، چون خیلی دوست داره، کلا 4 تا دوست داره. به هر حال مسئله که پیش اومد و
بذار من اونجا یه جوری کمی نفهمیدمتون.
بفهم.
اگر شما میفرمایید مشکلی برای ایجاد ارتباط و دوستی داشت، یک کسی که 4 تا دوست داره و بعدم همچنان بعد از رفتنش در ارتباط با اوناست که مشکل چندانی نداشته عزیز.
قبلش داشت آقای دکتر، بعد از این که تراپی هاشو شروع کرد تونست با این چند تا دوستش در ارتباط باشه و من چون خودم اونجا تدریس میکردم و این دوست هاشو میشناختم باهاش رفت آمد خانوادگی شروع کردیم و اینا شروع کردم به رفت آمد، یعنی خیلی پوش کردیم تا بتونه این چند تا دوست رو پیدا کنه.
آیا وسط اونا عادی بود؟ یعنی وقتی مثلا 3-4 تاشون با هم بودن یه نقشی نزدیک برابر رو با بقیه داشت، یا اینکه اون 3 نفر بودن که گرداننده گفتگوها و تصمیمها و رفتار بودن؟
بیشتر اونا بودن، ولی با یکیشون دختر من انگار که راحت‌تر بود که این بیشتر گرداننده باشه.
ولی آیا اینقدر رفتارش متفاوت بود که اونا یه نوعی قبولش میکردن و تحملش میکردن، یا اینکه نه ممکن اون آدم بپذیره که توی رابطه دوستان چند نفر خب یکی ممکنه کم حرفتر و در تصمیم گیری ها نظری کم؟ چون ببینید من نپرسیدم ازتون که واقعا آتیزمی که در اونش تشخیص دادن چند روزه شدیده؟
نه شدید نیست اصلا.
متوسط خفیفه؟
شدید نیست. دختر اجتماعی هست، حتی روی سن میره برایشون آواز میخونه، یعنی اینطوری نیست. مسئلهش جمع و جور کردن کلماتی که بتونه حرف بزنه.
مقصودتون چی از جمع و جور کردن این کلمات؟
یعنی مثلا میخواد بگه که من کتابه، فرض کنیم حالا یه کتابی هری پاتر خوندم و اینو این شخصیت رو دوست داشتم، حالا وقتی میخواد اینو بگه اینو میپیچونه. من اینطوری میگه بهتون، من میرم تو اتاقم برم اون کتاب رو بردارم، بذار یادم رفت چی بود، هری پاتر، اینجوری نمیدونم جور کنی کلمات شد. بله.
خب تو اون یه ذره به ذهن پراکندش هم مرتبطه، یعنی ماجرای ADDش تا چند روز سنگین و شدید بوده؟
ADHD خیلی شدید، عدم تمرکز خیلی شدید داره که نمیتونه واقعا توی مدرسه هم بیلو افریجه به خاطر این قضیه.
اون وقت بعد با دارویی که مصرف میکنه بهتر نشده؟
بله، کانسردا مصرف میکرد 18 و میکنه الان، الان تبدیل شده به 10. خب وقتی که دارو میخوره بهتره، وقتی نمیخوره کاملا لاسته.
خب بله، اشکال کار دارو هم همینه. خب بفرمایید.
خب. ما خیلی به خاطر همین من خیلی پوش میکنم که بتونم دوباره تراپیاش شروع بشه، چون وقتی تراپیاشو میبینه ما داروشو قطع میکنیم. واقعا خیلی کمتر میشه نیازش به دارو.
داروی چیشو قطع میکنیم؟
کانسر دارو. غیر از کانسر تو داروی دیگه این مصرف نمیکنه آقای دکتر.
اوکی.
حالا در ضمن بچه بسیار شادیه، خیلی عاشق همه چیزه، اصلا انرژی زندگیش خیلی زیاده، با همه چیز لذت میبره، عاشق حیواناته. حالا تمام اینها یک طرف قضیه. این که خب من بچه هم تلفن دارن و میدونن که من کنترل خواهم کرد، یعنی اینا میدونن که نمیتونن از عمد عجیب غریبی داشته باشن اینا. خلاصه دیروز دیشب جز شبایی بود که اینا تلفناشون رو باید بیارن بذارن رو میز و برن بخوابن. تلفناشون رو میز بود و من طبق عادت شروع کردم به نگاه کردن به تلفن دخترم که مطمئن باشم که چه میگذره. بعد متوجه شدم یکی از دوستانش که از همون کالیفرنیا بودن، یکی از دوستانش پسره و همسن من. متوجه شدم که اینا بسیار این اپروپریت با هم تکس کردن. من خیلی ترسیدم و واقعا نمیدونم
در چه حدی، یعنی وارد اگر میشه توضیحی که میتونید رو خط رادیو بدید چگونه بود؟ چون من 3-4 تا فکر مختلف به ذهن
الان بس میکنم. میتونم بگم این که پسره ازش خواسته بود که بادیشو نشون بده، پرایوت پارتشو نشون بده و دختر من عکس گرفته از پرایوت پارت از بالا و پایین نشون داده و دختر من کم کم علائم ظاهری بلوغ رو توی بدنش داره نشون میده. و اون پسرم همینطور اکثر از پرایوت پارتش رو استفاده بود و پرایوت پارت پسره، یعنی نمیدونم مال واقعا مال خودشه یا نه، کاملا مثل یه آدم بالغ بود. و اینکه من اصلا شوک شدم، چون در ظاهر دختر من دختری که حالا من واقعا نمیدونم توی ذهنش میتونه انقدر تصمیم بگیره که ظاهرا نشون نده، از اون یه چیز که بادیشو بخواد نشون بده، دخترونه باشه، یه ذره دامن خیلی نمیپوشه، مثلا به خودش میگه من تامبویم، اینجوری میگه، مثلا من هیچ وقت پوش نکردم بچه‌هامو چی بپوشن چی نپوشن، تا جایی که فرما نخورن به من ربطی نداره، خودشون میدونن چی بپوشن چی نپوشن. و چند مدت یک سالیه که مثلا میگه نه it's too girly، نمیخوام بپوشم اینا. و این مسئله اینی که من دیدم، الانم تلفنش نگه داشتم، گفتم تلفنت کار نمیکنه، من باید اینو ببرم اپل استور نشون بدنم چی شده. هیچی نگفتم چون نمیخوام تو این شرایط مسئله ایم که تو مغزش داره استرس بهش وارد بشه، نمیدونم چی کار بکنم، چجوری با این موضوع برخورد.
بسیار ازتون چند تا سوال بکنم عزیز. سوال اول این است که رابطش با برادرش چطوره؟
رابطهشون جنگای خواهر برادری دارن، ولی همدیگر هم دوست دارن، خیلی نزدیک نیستن، وقتی میشنن با هم بازی میکنن خیلی خیلی بامزن. پسر من خیلی مشهوره نسبت به سنش و این خیلی بچه نسبت به سنش دخترم.
چقدر فکر میکنید با بدن برادرش موضوع و مسئله داره نداره؟ یا مثلا وقت عوض کردن لباس و حمام و اینا چند روز دوتایی رعایت میکنن یا نمیکنن؟
خیلی
کاملا
رعایت
میکنن.
بله کاملا.
درستش هم همینه.
محجبن، یعنی خیلی سال پیشه که هر جفتشون رو حتی من هم حمام نمیکنم.
نباید
اگر نیازی به کمک من داشته باشم، مثلا من رومو میکنم این ور میگم من نمیبینم، حالا هرچی میخوای بگو بیارم. خیلی مراعات میکنی.
اوکی، به من بفهمید سابقه خانوادگی چی دارید، هم خانواده خودتون پدری مادری هم همسرتون، که مسائل یه ذره غیر عادی باشه.
اوکی، من خانواده خودم که خانواده خیلی نرمال و بسیار آرومی بودیم. من برادر بزرگتر دارم و خواهر کوچیکتری، ما سه تا هستیم، من وسطیم. پدر مادرم حتی یک بار هم صدای بلندشون رو نشنیدم من تو خونه، اصلا مطمئنا اختلافاتی بوده ولی ما نفهمیدیم. برادر بزرگم زن و بچه داره.
نه اصلا خانواده ایمیدیتون نیست، یه ذره بیش از اون، یعنی پسر عموی، دختر دایی، پسر خاله ای، آیا بیماری روانی تشخیص داده شده؟
اصلا نه نیست.
تو خانواده شما نیست؟
خانواده ما نه نیست.
خانواده همسر
من، برادرم یک مقدار ADHD مسلمن داره، حتما داره، ولی آدم بسیار باهوش و نابغه ایه، اما ADHD داره. ولی خانواده شوهرم،
ببخشید همینجا بیستید، نابغهش در چه زمینه ایه؟
توی ریاضی و کامپیوتر.
فکر نمی‌کنید زمینه آتیزم باشه؟
ممکنه باشه. و ممکنه باشه، ولی خیلی مشکلاتی که مثلا من توی دخترم و بعد از اینکه راجع به آتیزم حساس شدم مطالعه کردم، یادم نمیاد درد برادرم. چون خیلی اجتماعیه، خیلی حرفه، خوب با همه ارتباط برقرار می‌کنه، خیلی دوستای خیلی زیادی داره.
خانواده
هم یک مقدار مردم گریز بود، ولی اونم اجتماع،
ولی بنابراین دایی، عموی، پسر خاله، دختر دایی که مثلا اون
مشکل خانواده من نخه.
خب خانواده همسر،
خانواده شوهرم، شوهرم ADHD داره. بعد من بعد از اینکه قضیه دخترم خیلی بهش حساس شدم، همسرم رو تونستم وادار کنم بره برای تشخیص. چون که خیلی سال پیش من موقعی که تو ایران بودیم، من متوجه شده بودم که ایشون تمرکز نداره، ولی از اونجایی که مرد ایرانی هستش و نمیپذیره هیچ مشکلی داره، اصلا قبول نکرد. چون یه ورزشی هم میکرد که نیاز به تمرکز خیلی شدید بود و خیلی نامدار بود تو ایران. میگفت مگر من میتونم اینقدر تمرکزم، اگر بده من نمیتونم امتیازاتو بیارم. anyway ولی خواهر و برادرش من نه، من اصلا ندیدم چنین مشکلاتی رو. خواهر یک
نه نه اونقدر نزدیک ارزم نیست. نه من قصد از خانواده شما، ایشون خانواده 150 نفر از 4 تا خانواده است.
آها.
پسر عموی پدر همسرتون؟
نه. نه. من نمیدونم.
چون ببینید ببینید شما حرفایی که من میزنید ماجرای ADD و ADHD برادر، ماجرای همسرتون، چیزی که در مورد دخترتون میگید، همه نشون دهنده این است که یه خبری تو سیستم عصبی و مغزشون است. چون ADHD برادر شما و پسر شما و شوهر شما نمیتونه نتیجه آسیبی باشه که مربوط به مثلا چند سال اوله، غالبا یه زمینه ارثی داره. ADD و ADHD یه ارتباطی با بقیه مود دیسوردرها به ویژه افسردگی داره. خب اون با خودش برخی از اوقات یا حالاتی رو موجب میشه. خیلی از اوقات آنچه که دخترتون انجام داده یک گفتگویی است که به نادرست آغاز شده، بی خودی ادامه پیدا کرده، پشتشون واکنشا بوده و میتونه چیزی نباشه، اما میتونه بیش از اینا باشه. یعنی یه مقداری درگیری‌های ذهنی در دخترتون هست که بیش از ماجرای خفیف آتیزم یا ADDه و یه جور دیگه به موضوع و مسائل نگاه میکنه. من 3-4 دقیقه بیشتر وقت ندارم. پرسش من از شما که باز دقیقه اینه، هیچ جای دیگه ای هست که دخترتون رفتارش چه خوب و چه بد غیر عادی باشه؟
خیلی.
بنابراین موضوع رو باش در میون بگذارید عزیز و بهش بگید که با توجه به آنچه که میدونی، که خودشم میدونه، کار درستی نیست و این رابطه حتما باید قطع بشه و به نوعی تلفن اون آدم رو باید بلاک کنید.
بله.
که خاطرتون آسوده بشه در این زمینه ارتباطاتی نیست و ضمناً مواظبش باشید. چون ببینید یه تمایلی در نوجوانها با توجه به یه مقدار اختلالات پیدا میشه که دلشون میخواد اوریان باشن یا اوریان رو ببینن یا اوریان خودشون، بدن لخت خودشون رو نشون بدن. اینا برخی از اوقات یه زمینه‌های انحرافی داره، ولی چون به من میفرمایید هیچ جای دیگه دخترتون حالش غیر عادی نیست و تو خانواده پدری و مادری هم جز موارد جزئی و سطحی چیزی اشاره نکردید، من رو نگران نمی کنه. ولی همچنان به دو چیز میخوام توجهتون جلب کنم. یکی درباره خانواده چک کنید. ممکنه به شما بگن پسر دایی مادر همسرتون مثلا این مشکل یا اون مشکل روانی داشته یا بستری بوده، چون اونا برخی از اوقات یه ضربه هایی هست. دوم، دلم میخواد یک کمی رفتار دخترتون رو در چارچوب تناسبش و عدم تناسبش مواظب باشید که در جای مختلف هست و حتما کار تراپی های مختلفش رو انجام بدید. سوم، نمیدونم، اگر یه مقداری کار بالا گرفت شاید یه عکس برداری یا یه QEG از مغز دخترتون کمکتون کنه، اولا هم برای آتیزم هم برای ADD یا ADHD، یعنی همه اونا رو اون نشون
میده. انجام دادیم آقای دکتر اونو چند سال پیش، هیچ مشکلی نبود به غیر از این که خب به ما گفتن که تنها دخترتون ویژواله.
خب اون که برمیگرده به علامت آتیزم.
بله نه مسئله نداشت خوشبختانه.
خب اگر مغز چیزی نبوده نگران نباشید. این را ببینید، بچه ها به هر حال یه دنیایی دارن و گفتم اینا برخی از وقت اینقدر میتونه مثل این مونه که من و شما مثلا حواسمون نباشه کنار هم داریم راه میریم، من مثلا خوشبختانه در امریکا جوی آبی نیست، جوی آب باشه بیافتم توش، میدونید، یا از یه پله پرت بشم، چیزی نیست که هیچ نشون دهنده من باشه، نشون دهنده یه بی‌اعتنایی و بی‌توجهی است و نرسیدن یه خبر به مغزم که بر مبنای اون عمل کنم و همین. به همجاست که میتونه گذرا باشه، ولی مواظبش باشید، ولی باید بهش بگید که من
بس باید باهاش بشینم صحبت کنم.
آره حرف این است که دخترم یه همچین چیزی رو دیدم این کار اصلا درست، بزرگش هم نکنید که موضوع مهم وارد جزئیات هم نشید، بگید و بعدم بهش بگید میدونی متاسفانه این عکس ها میتونه یه روزی علیهت استفاده بشه، بعدم یه جوری مورد استفاده قرار بگیره که
واقعیت هم همینه.
بله یعنی مثلا همجوری حیرون و سرگردون میمونم چرا یه دهی دست به چنین کارهایی میزنن و چرا اونم تو دنیای امروز یه همچین بازی های واقعا حالا کودکانه یا احمقانه رو تو بزرگسالی انجام میدن. در این حال که موضوع رو مطرح باش میکنید و در میون بذارید ولی خیلی هم بزرگش نکنید تو تبدیل به چیز عجیب و غریبی نشه، ولی موضوع توضیحش باشید، امیدوارم چیزی نباشه. ولی تراپیشو چون تنها راهی که کمک میکنه به بچه های حالا در هر اندازه آتیزم واقعا دادن یه مقدار مهارت های لازمه که وقتی از اون طریق یاد بگیرن درست مونند فرد عادی میتونه.
بله بله بی نظیرن این تراپی ها، بی نظیرن اصلا با چشم میشه دید که چقدر تراپی ها موثرن.
به هر حال نه موضوع خوشم که باتون صحبت کردم و مطمئنم که حالش خیلی خوب بشه. چه خوشش
اومد. لزومی نداره من تلفنشو ازش بگیرم.
نه تنبیهش نکنید. تنبیهش نکنید چون واقعا برخی از وقت اینقدر بیگناهی که دلش میسوزه. خودم مثل اینکه شما من بگید مرد مثلا تو خجالت نمیکشی از پله افتادی. میدونی ظالمانه است، یعنی از پله افتادم که افتادم، یعنی این دیگه
من توی خانواده میگم این درون خودش برای خودش جنگشو داره، لزومی نداره ما این طرفی که بهش اضافه کنیم. بنابراین فقط کافی که بهش صحبت کنم و اون طرف بلاک بشه و متوجه بشه که این نباید تکرار بشه و اینکه همیشه طبق معمول در کنترل خواهد
بود. حتما برای همه ادامه خوشحالم با دوست صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
تمنام کنم خواهش
میکنم. خدا
جنگ نجمن. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای پیتر پورمر متخصص انواع و اقسام بیمه دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و لازم ایشون برای دانستن و برمبنا شما کردن جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.